أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ويترتب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الأعم شرطا عاما في التكليف بحكم العقل عدة ثمرات مهمة. در چاپ های ما اینجا عنوان احکام و تزاحم زده است. احکام و تزاحم. متو خود مصنف این تیتر رو نداره در کتاب و حسب عبارت او میخواهد ثمرات مترتب بر اشتراط قدرت بالمعنى الاعم را تبیین کند. قدرت تکوینی بالمعنى الاعم در بحث‌های گذشته توضیح دادیم یعنی چی؟ این که در تکلیفی قدرت تکوینی بالمعنى الاعم و نه صرفاً بالمعنى الاخص شرط باشد چه ثمره ای دارد که در سه بند مصنف ثمراتش رو ذکر میکن. من قبل از اینکه بخوام وارد این مبحث بشم خدمت اعزه این دکتر رو عرض بکنم که این ثمراتی که ایشون ذکر میکنه لزومند با هم تباین ندارند بلکه مترتبه بر هم دیگر هستند. مترتبه بر هم دیگر. حالا اینو عرض میکنم. در جایی که تضاد بین دو تکلیف، خوب به تعابیر من دقت کنید، در جایی که تضاد بین دو تکلیف ناشی از عجز مکلف در مقام امتثال باشه، این تضاد بر اساس اشتراط قدرت بالمعنى الاعم در هر تکلیفی داخل در باب تعارض نیست، یعنی از سنخ تنافی که بهش تعارض میگیم نیست. به این معنا که دلیل این دو تکلیف از حیث مفاد متعارض محسوب نمیشوند. این ثمره اول بحث ماست که توضیح میخواد. ببینید رفقا، ببینید قدرت تکوینی رو بر دو قسم کردیم، بالمعنى الاخص و بالمعنى الاعم. قدرت بالمعنى الاعم در حقیقت مرکب از دو بند بود، مرکب از دو بند. بند اولش میشه قدرت تکوینی نسبت به متعلق تکلیف. قدرت تکوینی نسبت به متعلق تکلیف به این معنا که مکلف بتواند متعلق تکلیف را، حالا چه میخواد وجوبی باشه چه تحریمی اونش مهم نیست، ایجاد و اعدام کنه به اختیار خود. ایجاد و اعدام، یعنی بتواند به وجود بیاورد و بتواند از به وجود آمدنش جلوگیری کند. قدرت بر ایجاد و اعدام یعنی این. با قصد نظر از سایر تکالیفی که متوجه اوست، با قصد نظر از سایر تکالیفی که متوجه اوست. این از این. بند دوم این است که مکلف مبتلا نباشد به تکلیف دیگری که عاجز از جمع بین این دو تکلیف در مقام امتثال باشه. مبتلا نباشد به تکلیف دیگری که عاجز از جمع بین این دو تکلیف در مقام امتثال باشه. که خب گفتیم این عدم ابتلا رو دو جور معنا می کند. عدم فعلیت که مرحوم آخوند رحمت الله علیه اینجور معنا میکرد و عدم اشتغال به امتثال که مرحوم نائینی و خیلی ها از جمله شهید صدر اینجور معنا میکنند. پس بند دوم قدرت بالمعنى الاعم، این که مکلف مشتغل به امتثال تکلیف دیگری که از حیث ملاک کم اهمیت تر از این تکلیف نیست نباشد، مشتقل به امتثال تکلیف دیگری که از حیث ملاک کم اهمیت تر از این تکلیف نیست نباشد. یعنی علت کاملا مشخصه دیگه، این قیدی که زدیم، اگر شما مشغول امتثال تکلیفی باشید که از این تکلیف مورد نظر ما از حس اهمیت ملاکی کهتر است پستر است، این عذر محسوب نمیشه. باید اون رو ول کنید، امتثال اون رو رها کنید، به این تکلیفی که مهمتر محسوب میشود بپردازید. مثلا فرض کنید انقاص، تکلیف به انقاص مقید است به دو تا بند، یک قدرت بر انقاض ایجادن و اعدامن، این که بتوانی به اختیار خود انقاض کنی و این که بتوانی انقاض نکنی، هر دو باید تحت قدرت باش. و دو این که شمایی که مکلفید به انقاض این غریق نباید مشغول امتثال تکلیف دیگری باشید که اون تکلیف از حیث ملاک کمتر از تکلیف به انقاض نیست. شما اگر فرض بکنید با یک غریق مواجهید اما خب مشغول احیاء یک بیمار بدحال هستید که نیاز به احیاء تنفسی دارد، خب اینجا احیاء فردی که مبتلا به قطع نفس شده از حیث اهمیت ملاکی دست کمی از انقاض غریق ندارد. اینجاست که شما اون قدرت لازم برای فعلیت وجوب انقاض رو ندارید، چون مشغول به کاری هستید، مشغول به امتثال تکلیفی هستید که از حیث ملاک دست کمی از وجوب انقاض ندارد. اما اگر شما مشغول امتثال وجوب صلاتید، وجوب صلاتی که حسب فرض از حیث اهمیت ملاکی در رتبه کهتری است در قیاس با وجوب انقاض، اینجاست که شما عاجز نسبت به تکلیف به انقاض محسوب نمیشید. اون قدرت بالمعنی العامی که شرط فعلیت وجوب انقاض هست در حق شما منتفی نیست. این اون بند دوم در مورد شما منتفی نیست. بند دوم میگه عدم اشتغال به تکلیفی که از حیث ملاک کمتر از تکلیف مورد نظر نباشه. و شما الان مشتغلید به امتثال تکلیفی که از حیث ملاک کمتر از تکلیف مورد نظر، کهتر و پستر از تکلیف مورد نظر. پس در مثال ما که طرف موظف به انقاض است و می تواند انقاض غریق کند، اگر این فرد مشغول احیاء تنفسی بیماری است که تنفسش قطع شده، اینجاست که او قدرت بالمعنی العام نسبت به وجوب انقاض ندارد. اما اگر او مشغول اقامه نماز است، اینجاست که قدرت بالمعنی العام نسبت به وجوب انقاض دارد. نتیجه کار این است که در فرض اول او بابت ترک انقاض معاقب نیست، چون وجوب انقاض در حق او فعلی نیست، اما در فرض دوم او بابت ترک انقاض معاقبه، چون وجوب انقاض در حق او فعلی است، قدرت بالمعنی العام در مورد او در قیاس با وجوب انقاض محقق. خیلی حالا اینجا مصنف می‌فرماید که اگر ما در تمام تکالیف پای قدرت تکوینی بالمعنی العام رو بکشیم وسط و بسنده نکنیم به قدرت تکوینی بالمعنی الاخص، اینجاست که ثمراتی در بحث ما آشکار خواهد شد، ثمراتی در بحث ما آشکار خواهد شد. اولین ثمره‌ای که ایشون ذکر میکنه این است که هرگاه بین دو تکلیف تضاد رخ داد، خوب دقت بکنید، تضاد رخ داد از چه جهت؟ از این جهت که مکلف نمیتواند بین این دو تکلیف در مقام امتثال جمع کنه، بین این دو تکلیف در مقام امتثال جمع کنه. عاجز از امتثال هر دو تکلیف توأمان است. این تضاد داخل در باب تزاحم میشه، داخل باب تزاحم میشه و نه داخل در باب تعارض. ببینید تو فقه تعارض یعنی چی؟ هرگاه دو دلیل از حیث مفاد با هم تنافی داشته باشند، از حیث مفاد با هم تنافی داشته باشند، از حالت میان این دو تعبیر میکنند به تعارض، به تعارض، بس سله و لا تسله، که تعارضشون به نحو تعارض بین المتباینین، یا اکرم العالم و لا تکرم فاسقن، که تعارض اینها از سنخ تعارض بین عام و خاص منوجه. اینجا ما شاهد تنافی بین دو دلیل از حیث مفهوم و مدلول هستیم. مفاد دلیل چیه؟ مفاد دلیل شرعی عبارت است از جعل شارع مقدس. سله مفادش جعل وجوب صلات، حج مفادش جعل وجوب حج. پس مفاد دلیل می شود جعل. این که میگیم میان دو دلیل تنافی از حیث مفاد باشه، یعنی این که میان دو جعل حکم شرعی تنافی و تعارضه. وقتی میگیم میان دو دلیل حکم شرعی تعارض است، یعنی میان دو جعل حکم شرعی تنافی است، ناسازگاری است. این دو جعل با هم استکاک پیدا می کنند، منافات دارند. تنافی در مقام جعل هم همونطور که دوستان می دونند، خود جعل که خب سهل المعونه است، گیری نداره. تنافی که اینجا هست باید در جای دیگری جستجو بشه، یا باید برگرده به عالم ملاک که در عالم ملاک و مبادی بین این دو جعل تنافی و تضاد رخ می ده، یا باید بر اساس علت قائی جعل این تنافی رو لحاظ کرد که بگیم جعل بدائی تحریک است، که خب دو جعل متعارض منجر به این بشود که شارع مقدس دو تحریک ناهماهنگ نسبت به مکلف داشته باشه. بسیار خوب. در وقتی که رفقا تضاد و تنافی بین دو تکلیف رخ میده که ناشی از عجز مکلف از جمع بین این دو تکلیف در مقام امتثاله، در واقع این دو تکلیف با عنایت به این که قدرت تکوینی بالمعنى الاعم شرط شده به حکم عقل در تکالیف، از حیث جعل با هم منافات ندارن تا کار به تعارض ادله اینها بکشه. از حیث جعل با هم منافات ندارن. چطور از حیث جعل با هم منافات ندارن؟ ببینید، چون لااقل جعل یکی از این دو مقید است به عدم اشتغال به امتثال دیگری. فرض آن است که پذیرفته این اشتراط قدرت بالمعنى الاعم را در تکالیف، پس لااقل باید ملتزم بشیم به این که یکی از این دو تکلیف، یکی از این دو تکلیف در عالم جعل مشروط شده، مقید شده به چی؟ به عدم اشتغال به امتثال دیگری. کی بین دو جعل تعارض و تنافی؟ وقتی هر دو مطلق باشند. ما در واقع با پذیرش اشتراط قدرت تکوینی بالمعنى الاعم آمدیم حد اقل ملتزم شدیم که در مقام جعل یکی از این دو تکلیف مقید به عدم اشتغال به امتثال دیگری است. اینجاست که دیگه بین جعل این دو تکلیف هیچ گونه تعارضی نیست. یکی میگم حداقل در بحث گذشته و دوستان روشن شده، یعنی اگر یکی اهم است و دیگری مهم، خب مهمه فقط مقید به عدم اشتغال به اهمه، اما اگه هر دو مساوی هستند، هر دو مقید به عدم اشتغال به دیگری هستند. ترتب تک جانبه و دو جانبه در بحث‌های پیشین راجبش بحث کردیم. پس چون بین این دو تکلیفی که تنافیشون ناشی از عجز مکلف در مقام امتثال است از حیث جعل آشتی برقرار شد، به واسطه اون نظریه ترتب، به واسطه اون نظریه اشتراط قدرت تکوینی بالمعنل اعم، کار به باب تعارض ختم نمی شود. بین دلیل های این دو تکلیف تعارضی وجود نخواهد داشت، چون تعارض بین دو دلیل برمیگرده به تعارض مفاد این دو که عبارت باشد از جعل و حسب فرض. بین جعل این دو تکلیف هیچ گونه تضادی نیست، چون در مقام جعل یکی از این دو تدارک شده است اشتغال به دیگر. ببینید مرحوم شهید سعد در حلقه ثانی اگر مراجعه بکنید 4 حکم برای تعارض برشمر به ترتیب: اول جمع عرفی، بعد تساقط، بعد ترجیح و سپس تخییر. اینا احکام باب تعارضن، اما در باب تزاحم قانون دیگری برپاست. ما نمیایم قوانین باب تعارض رو اینجا پیاده کنیم، مثلا جمع عرفی بزنیم بین دو خطاب متعارض، اگر جواب نداد بیایم سراغ مرجحات منصوصه ببینیم کدام موافق کتاب است، کدام مخالف مثلا کتاب است. اینجور نمیاییم وسط در قضیه، بلکه نگاه میکنیم به ملاک‌های دو تکلیف که کدام یکی از این دو ملاک در قیاس با دیگری اهم است. جانب اهم رو میگیم، موافق کتاب رو بر مخالفش مقدم نمی کنیم، مخالف عامه را بر موافق عامه مقدم نمی کنیم، بلکه اهم و ملاکن را بر مهم و ملاکن مقدم می کنیم. به این شکل عمل می کنیم. خب بخونیم. احکام و تزاحم در چاپهای ما این تیتر اضافه کرده: و یترتب علی ما ذکرنا، مترتب می شود بر آنچه ما گفتیم. من بیان ما ذکرناست، من کون القدرت تکوینیت بالمعنى الاعم شرطن آمن فی تکلیف به حکم العقل. قدرت تکوینی به معنای اعم شرط عام در تکلیف است به حکم العقل، متعلق به کون القدرت شرطنه. این شرط بودن قدرت تکوینی بالمعنى الاعم به حکم عقل، این اشتراط بر پایه عقل. همینجا ترمز بکنید. این که میگه یترتب علی ما ذکرنا من کون القدرت تکوینیت بالمعنى الاعم شرطا عاما فی التکلیف، اگر بخواد این عبارت رو بنابر دیدگاه محقق ناینی معنا کنید، بحث ترتب مقصوده، بحث ترتب، چون قدرت تکوینی بالمعنى الاعم شاخصش این بود که هر تکلیفی این قید عقلی درش بخورد که مکلف مبتلا به تکلیف اهم یا مساوی نباش. از نگاه ناینی چیه این؟ یعنی این که در هر تکلیفی این شرط هست که مکلف مشتقل به امتثال تکلیف متضاد نباشد، مشتقل به امتثال تکلیف متضاد نباش. میشه هم ترتب دیگه، یعنی اشتراط قدرت تکوینی بالمعنى الاعم از نگاه امثال ناینی این است که لااقل یکی از دو تکلیفی که از حیث امتثال تضاد دارند ترتبی باشد، یکی از دو تکلیفی که از حیث امتثال تضاد دارند ترتبی باشد. معناش اینه، چون شاخصه قدرت تکوینی بالمعنى الاعم این بود که مبتلا به تکلیف متضاد نباشه. اینها مبتلا به تکلیف متضاد نباشد را به معنای عدم اشتغال به امتثالش گرفتن. و بعد یکی از این دو تکلیف مشروط و منوط باشه به عدم اشتغال به امتثال دیگری، میشه ترتب. خب یترتب علی ما ذکرنا عدت و ثمرات مهمتن، این فاعل یترتبه، چند ثمره مهم، 3 ثمرهشون میگه: منها انه کلما وقعت تضاد بین واجبین به سبب عجز المکلف عن الجمع بینهما، هر کجا که واقع بشه تضاد بین دو واجب نه از حیث جعل، از حیث امتثال. نگاه به مقام جعل نداریم، نگاه به مقام امتثال داریم. به سبب عجز مکلف از جمع بین این دو واجب که از صلات و الازاله. حالا بعدن میگیم که دو تا واجب لازم نیست، واجب و حرام هم میتونه در باب تزاحم داخل بشه. و تسمى به حالات تزاحم، این جمله در پرانتزه، و نامیده میشود این حالات تضاد بین دو واجب به سبب عجز مکلف در مقام امتثال به چی؟ به حالات تزاحم. فلا ینشأ، ناشی نمی شود از این تضاد، بنزالک میخوره به تضاد، ناشی نمی شود از این تضاد تعارضی بین دو دلیل وجوب صلات و وجوب ازاله، بین صله و ازل نجاسه. مثلا هر جا تضاد بین دو واجب به سبب عجز مکلف باشه، جواب کلما فلا ینشأ من ذلک تعارض بین دلیل وجوب الصلاة و وجوب الازالة. چرا؟ تعارض بین دو دلیل در وقتی است که بین مفاد اینها تنافی باشه. مفاد دلیل هم عبارت است از جعل حکم، و همین پایه وارد بحث جعل حکم میشه. لأن الدلیل مفاده جعل الحکم على موضوعه الکلی، چون دلیل مفادش جعل حکم بر موضوع کلی حکم است. و ضمن قیوده المقدرت الوجود، قیوده رو هم میشه به حکم زد هم میشه به موضوع زد، مهم نیست، مقیدی به موضوع بخوره به حکم برمیگرده در واقع دیگه. به باعث دیگر هر قیدی که از آن حکم باشه در دائره موضوع می گنجد. المقدرت الوجود صفت قیوده، این اشاره است به اینکه احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده اند. خب همه احکام شرعی اینجوری مجعولن، ما حکم خارجی شرعی نداریم. کما مر بنا فی الحلقت سابقه، در بحث تعارض حلقه ثانیه ایشون بحث و مطرح کرد. و من جملت تلک القیود، از جمله اون قیود که در هر حکمی ملحوظه، القدرت تکوینیت بالمعنى الاعم المتقدم، قدرت تکوینی به معنای اعمی است که گذشت. این المتقدم صفت دوم معناست که دو بند داشت. ولا یحصل تعارضون، حاصل نمی شود تعارضی بین دو دلیل مگر در حالتی که وجود داشته باشد تنافی بین دو جعل. و حیث لا تنافی بین جعل وجوب الصلا المقید بالقدرت تکوینیت بالمعنى العام و جعل وجوب الازاله المقید بالقدرت تکوینیت بالمعنى العام، کذالک میخوره به بالا، بالقدرت تکوینیت بالمعنى العام. فلا تعارض بین الدلیلین، هیچ تعارضی بین دو دلیل نیست، چون تعارض یعنی تنافی بین دو جعل. اینجا بین دو جعل کاملا سازش هست، چون هر دوی اینها مشروط به قدرت بالمعنى العام. فإن قیل، اگر کسی اشکال بگیره کیف لا یوجد تعارض بین دلیل سله و ازل، چگونه تعارضی بین دلیل سله و ازل نیست، معنی الاول یقتضی به اطلاقه ایجاب از صلاح سوا اون ازال اولا، و ثانی یقتضی به اطلاقه ایجاب الازاله سوا اون سلا اولا. چطور تنافی بین این دو نیست در حالی که اطلاق هر کدام با دیگری در تضاد و تنافی است؟ و نتیجه تو ذالک، نتیجه اقتضای اطلاق این دو خطاب، و نتیجه تو اقتضای اطلاقه ما، در واقع اینجوری ان یکون الجمع بین الضدین مطلوبا، اینکه جمع بین دو ضد مطلوب شارع مقدس باشه. یعنی معناش این است که شارع مقدس طلب کرده باشه جمع بین الضدین را، و خب طلب و ضدین قبلا هم گفتیم محاله. کان الجواب علی ذلک، جوابی که بر این مطلب میدیم اینه که ان کلا من الدلیلین لا اطلاق فی، هیچ کدام از این دو دلیل اطلاقی نیست درش به حد ذاته، یعنی به خودی خود نسبت به حالت اشتغال مکلف به ضدی که کمتر نیست این زد ضمیر لایقل به زد میخوره. انهو برمیگرده به کلن من الدلیلین بالا. هیچ کدوم از این دو دلیل مطلق نیست نسبت به حالت اشتغال مکلف به امتثال تکلیفی که از حس ملاک کم اهمیت تر نیست، اهمیتن هم تمیز لایقل. خب این تعبیر به حد ذاته یعنی چی؟ خب ببینید، ما در باب تعارض هم گاه کار رو به تقیید ختم میکنیم، تقیید ناشی از تعارض. لو دوستان بر تعارض غیر مستقر مستحضرن که میاییم مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، تقیید میزنیم مطلق معارض با مقید را. این تقیید موضوعش تعارضه، در فضای تعارض تحمیل میشه بر طرفین متعارض. ایشون میخواد بگه این تقیید، این فقدان اطلاق ربطی به عالم تعارض ندارد، تحمیل شده به جهت تعارض این دو خطاب به هم نیست، بلکه به حکم عقل همونطور که ذات هر تکلیفی مقید است به قدرت تکوینی بر متعلقش، مقید است به عدم اشتغال به ضدش. پس این لا اطلاق فیه به حد ذاته در مقابل اونجا است که ما رفع ید از اطلاق کنیم به جهت تعارضی که این خطاب با خطاب دیگر یافته است، که در چنین حالتی میگیم لا اطلاق فی الخطاب بالقیاس الی آخر، نه به حد ذاته، در قیاس با اون متعارضی که جلوش قد علم کرده است اطلاقی برای خطاب وجود نداره. لأنه بخوره به کلن من الدلیلین مقیدون عقلن به عدم ذالک، یعنی به عدم این اشتغال. هر دلیلی، خوب دقت بکنید ها، هر دلیلی حتی دلیل تکلیف اهم، اون هم فی حد ذاته مقید به عدم اشتغال به ضدی است که از حیث اهمیت ملاکی کمتر از اون نیست، حتی اون، چون اهمیت نسبیه، اهمیت نسبیه، ممکنه این تکلیف در قیاس با اون تکلیف اهم باشه اما در قیاس با تکلیف دیگر مساوی باشه یا کم اهمیت تر باشه. انقذ دقیقا مثل سله مقید است به عدم اشتغال به ضدی که ازش کم اهمیت تر نیست. خب انقذ در مقابل سله که قرار بگیره، چون سله کم اهمیت تره مقید به عدم اشتغال به سله نمیشه. اما اگه همین انقذ در تزاحم با تکلیف دیگری که اون هم مربوط به حفظ جان مسلم است قرار بگیره، میشن هم رتبه. اگر این انقذ القریق در مقابل حفظ جان نفس قرار بگیره، نفس خود انسان، میشه کم اهمیت تر، اهمه حفظ جان نفس نسبت به حفظ جان غیر. پس حواستون جمع باشه، این تقیید رو ما در تمام تکالیف ملحوظ میداریم، از این جهت که اصلا اهم و مهم بودن نسبیه، نسبیه، این ممکن اینجا اهم باشه مقید نشه به عدم اشتغال این در قیاس با تکلیف دیگر مساوی یا کم اهمیت تر باشه، وقت مقید بشه. لأنه هر کدام از این دو دلیل مقید است عقلا به عدم این اشتغال، همونطور که در بحث‌های پیشین گذشت. فإن کان الواجبان المتزاحمان متساویین فی الاهمیه، اگر دو واجب متزاحم مساوی در اهمیت باشند، فلا اطلاق فی کل منهما لحالت الاشتغال بالآخر، اطلاقی در هیچ کدام از اینها نسبت به حالت اشتغال به دیگر نیست. یعنی هر کدام از این دو تکلیف متساوی ملاکی مشروط و منوط میشن به عدم اشتغال به امتثال دیگر. و این کان احدهما اهم، اگر یکی از این دو واجب مهمتر باشه، فلا اطلاق فی غیر اهمه لحالت الاشتغال بالآخر، پس اطلاقی در اون واجب غیر اهم نیست، لا اطلاق فی غیر الاهمه، یعنی مهم. اطلاقی در اون مهم نیست نسبت به حالت اشتغال به دیگری. اینا شما از خارج گفتیم دیگه، فکر میکنم خیلی روشنه. و علی کل حال فلا یوجد اطلاقان. اشکال شما در جایی بود که هر دو خطاب اطلاقی داشته باشن نسبت به حالت اشتغال به دیگری. ما دو تا اطلاق نداریم، لااقل یکی از این دو اطلاق به حکم عقل مرفوع برداشته شده. و علی کل حال فلا یوجد اطلاقان کما ذکر فی الاشکال فی انقیل، در خطاب انقیل کاش گفت کما قیل، لیق التعارض بینهما، تا واقع شود تعارض بین این دو اطلاق. و هذا ما یقال، این همون است که گفته می شود، من بیان ما یقال من ان باب التزاحم مقایرون لباب التعارض، باب تزاحم با باب تعارض مقایره. ولا يدخل ضمنه ولا تطبق عليه قواعده، و داخل نمی شود باب تزاحم ضمن باب تعارض و تطبیق داده نمی شود بر باب تزاحم قواعد باب تعارض. و کما یکون تزاحم و بین واجبین، ایشون میخواد بگه که البته این دو تکلیف متزاحم لزوماً وجوبی نیستند. گاه دو تکلیف متزاحم، دو تکلیفی که مکلف از جمع بین این دو در مقام امتثال عاجز است، ممکنه یکی وجوبی باشه دیگری تحریمی. مثل مثال معروف وجوب صلات و حرمت غصب، گاه مکلف در فضایی قرار میگیرد که اگر بخواهد نماز بخواند مرتکب غصب مال غیر شده است، خونه مردم گیر کرده، بخواد از این خانه بیاد بیرون مثلا نمازش قضا میشه، بخواد در این خانه نماز بخواند مبتلا به غصب شده. همین حرکات و سکنات نماز در خانه مردم یعنی غصب. اینجاست که او نمیتواند هر دو خطاب سل ولا تقصب رو توامان امتثال کنه، یا باید نماز بخونه ولو به قیمت قصب، یا باید ترک قصب بکنه ولو به قیمت ترک صلات. پس تزاحم به معنای تنافی ناشی از عجز مکلف لزوماً بین دو تکلیف وجوبی نیست، بلکه بین وجوب و حرمت هم قابل تصویره. و کما یکون التزاحم بین واجبینه که یعجز المکلف عن الجمع بینهما، همونطور که تزاحم بین دو واجبی است که عاجز است مکلف از جمع بین این دو واجب، همینطور می باشد بین واجب و حرامی که عاجز است مکلف از جمع بین ایجاب واجب از این دو و ترک حرام از این دو. یکیش وجوبی بود ایجاد می خواست، دیگری تحریمی بود و ترک می طلبید. من همان برمی گرده به واجب و حرام، ایجاد واجب از این دو واجب و حرام. کما اذا ضاقت قدرت المکلف فی مورد ما، چون چه ضیق بشه توان مکلف، محدود بشه قدرت مکلف در موردی، فی مورد ما ان متعلق به ضاقته، ضیق بشه از اتیان واجب مثلا صلات و ترک حرام مثلا قصب، معا هر دو با هم، نتونه هر دو با هم رو امتثال کنه. اما ثمره دوم و ثمرات اخذ قدرت بالمعنى الاعم در تکلیف، ببینید ثمره دوم همونطور که اشاره کردم اول ثمرات در امتداد ثمره اوله. ثمره اول میگفت قصه از باب تزاحم است، وقتی که تضاد ناشی از عجز مکلفه و بشه قصه رو با ترتب جمع کرد. حالا میخواییم در امتداد ثمره اول ثمره دوم رو دستتون بدیم. ببینید هرگاه ما دو تکلیف متزاحم داشتیم، دو تکلیف متزاحم یعنی دو تکلیفی که مکلف عاجز از جمع بین این دو در مقام امتثال است، یک و بشود، این قید رو هم در بحث‌های بعدی بیشتر برجسته می‌کنیم، و بشود این تضاد و تنافی در مقام امتثال رو با ترتبی کردن لااقل یکی از دو تکلیف رفع و رجوع کرد، برطرف نمود. پس هرگاه مکلف بین دو تکلیف نتونه جمع بکنه در مقام امتثال و بشود این تنافی بین دو تکلیف در مقام امتثال رو با ترتبی دانستن یکی یا هر دو تکلیف علاج کرد، کار به باب تزاحم میکشه. حالا قانون باب تزاحم چیه؟ قانون باب تزاحم مبتنی بر نگاه به ملاک دو تکلیف متزاحم. اگر یکی از دو تکلیف متزاحم اهم بود از حس ملاک، طبیعی است که باید تکلیف اهم رو مقدم بر تکلیف مهم قلمداد کرد. اینجاست که به حکم عقل فقط تکلیف مهم مقید میشه به عدم اشتغال به امتثال تکلیف اهم. چون با همین قصه جمع میشه در حقیقت تضاد و تنافی این دو در مقام امتثال. با ترتبی شدن یکی از دو تکلیف متزاحم قصه تزاحم جمع میشه، دیگه مشکلی وجود نداره. و دیگه قصه مثلا ترجیح بلا مرجع و اینجور چیز هم نیست، چون یکی اهمه دیگری مهمه. اگه قرار باشه یکی فقط ترتبی باشه، این مهم است که به نفع اهم باید ترتبی بشه، مقیده به عدم اشتغال به امتثال اهم بشه. اما اگر هر دو از حیث ملاک مساوی بودند، هیچ کدوم بر دیگری مقدم دم نیست، اینجاست که به حکم عقل مکلف مخیر بین این دو تکلیفه. عقل مخیر میکنه مکلف رو بین این دو تکلیف. تخییر عقلی به این نحو نمود پیدا میکند که هر دو تکلیف بشن ترتبی، هر دو تکلیف، چون میخواد یکی دون الاخر بشه که ترجیح بلا مرجه. پس لاجرم باید هر دو را ترتبی قلم داد کرد، تا تنافی بین این دو در مقام امتثال علاج بشه، به این معنی که هر کدام از این دو مقیدند به عدم اشتغال به امتثال دیگری. نتیجه کار اینه که اگر ما دو تکلیف داشتیم، یکی اهم و دیگری مهم، مکلف در قیاس با این دو تکلیف از سه حال خارج نیست: یک، یا مشغول امتثال اهم میشه، یا مشغول امتثال مهم میشه، یا ترک امتثال هر دو میکنه. اگر مشغول امتثال اهم شد، به محض اینکه اشتغال به امتثال اهم در مورد او صدق پیدا میکنه، امر مهم، تکلیف مهم در حق او از فعلیت میفته. به همین جهت مخالفت او با تکلیف مهم، به بیان دیگر ترک اتیان متعلق امر مهم، برای او استحقاق عقابی به دنبال ندارد. وقتی هم که فرایند امتثال کامل شد، تکلیف اهم هم ساقط میشه، چون امتثال مسقط تکلیف. پس از ناحیه تکلیف اهم هم عقابی متوجه مکلف نیست. مثالی بگم، اگر مشغول انقاض شدید، به محض اینکه اشتغال به انقاض پیدا کردید، سله از فعلیت میفته، پس عقابی از این ناحیه نیست. وقتی هم که اون فرد غریق رو نجات دادید، انقض ساقط میشه، پس عقابی از این ناحیه نخواهید داشت که مصابید، ثواب نصیب شما خواهد شد. خب حالا اگر مکلف قصه ما اشتغال به امتثال تکلیف مهم یافت، اینجاست که با اشتغال او به تکلیف مهم، تکلیف اهم از فعلیت نمی افتد، همچنان مطالبه امتثال داره و چون مکلفی که مشتغل به امتثال مهم است عاجز از امتثال اهم خواهد بود، عقاب تکلیف اهم برای جناب مکلف ثبت میشه، او مستحق عقاب مخالفت با تکلیف اهم خواهد بود. اگر فرایند امتثال تکلیف مهم رو تمام کرد، تکلیف مهم در حق او ساقطه، در حق او ساقطه، از ناحیه مهم عقابی نخواهد داشت، اما عقاب اهم در حق او ثابته، ثابته. مثلا مکلف به جای انقاض رفت مشغول صلات شد، اینجا نهایت اتفاقی که براش میفته این است که با نمازی که به کمر زده امتثال سله کرده از این ناحیه عقاب متوجه اون نیست، اما عقاب انقض دامنگیر او خواهد شد. حالا اگر مکلف ما هم ترک اهم کرد و هم ترک مهم، نه اشتغال به امتثال اهم یافت و نه اشتغال به امتثال مهم، اینجا تکلیف اهم در حق او فعلی بود و هست و چی برای سقوط از فعلیت نیست، اما تکلیف مهم چی؟ چون او اشتغال به امتثال تکلیف اهم نداشت، تکلیف مهم در حق او فعلی میشه و خب اشتغال به امتثال تکلیف مهم هم پیدا نکرد. نتیجه کار این میشود که او با دو تکلیف فعلی مواجه است که هیچ کدام را امتثال نکرد. اینجاست که مستحق دو عقاب خواهد بود، مستحق دو عقاب. این رو ظاهرن آقای صد میپذیره، هرچند که مرحوم آخون این وانیگ اشکال مطرح میکنه که ترتبی ها باید ملتزم بشوند در فرض ترک هر دو تکلیف اهم و مهم، مکلف مستحق عقابینه، و بعد میگه گمانم نیست که هیچ کسی از اصولیون همچین چیزی رو ملتزم بشه، اما عبارات آقای صدر و امثال آقای صدر نشون میدهد که ملتزم به این قضیه شده اند که در فرض عدم امتثال هر دو تکلیف مکلف مستحق دو عقاب خواهد بود، دو عقاب. مشابه همین قصه رو شما در جایی که این دو تکلیف در یک رتبه هستن از حیث ملاک، هیچ کدام اهم از دیگری نیستن، هم تصویر کنید، با این تفاوت که هر کدام از این دو تکلیف را که هم رتبه هستن مکلف مشغول امتثال بشه، اون تکلیف در حقش فعلی خواهد ماند و تکلیف مقابل در حق او از فعلیت میفته و هیچ گونه عقابی متوجه او نخواهد بود. اما اگر هیچ کدام از این دو تکلیف را مشغول به امتثال نشود، مستحق دو عقاب خواهد بود، چون هر دو تکلیف در حق او فعلی خواهند شد. دیگه با توضیحاتی که دادم فکر میکنم مطلب روشنه. و منها، و منها یعنی از این ثمرات، ثمرات اشتراط قدرت تکوینی بالمعنل اعم در تکلیف، ثمراتی که به قولشون مهمند، ان القانون الذي تعالج به، قانونی که معالجت میشود، به این قانون چی معالجه میشه، چی علاج میشه؟ حالات تزاهم، خب بالاخره یه تضاد و تنافیس باید علاج بشه. قانونی که هست عبارت است از یک، تقدیم الاهم ملاکن علا غیر الاهم، یعنی مهم از حیث ملاک. چرا؟ لأن علت تعالجه، لأن الاشتغال بالاهمه ینفی موضوع المهم. موضوع که اینجا میگه یعنی همون شرط، بارها گفتم هر شرطی در دائره موضوع قرار میگیره. شرط مهم چی بود؟ عدم اشتغال به تکلیف اهم. اشتغال به اهم یعنی اشتغال به امتثال اهم نفی میکند موضوع مهم را که حسب فرض مقید بود، مشروط بود به عدم اشتغال به امتثال اهم. دون العکس، اشتغال به اهم نفی موضوع مهم میکنه، اما برعکسش نه، اشتغال به مهم نفی موضوع اهم نمیکنه. حاضر ازا کان هناکه اهم، این در جاییست که یکی از این دو تکلیف، یکی از این دو تکلیف متضاهم هم از دیگری باشه از حیث ملاک. و اما با تساوی، با تساوی متضاهمین از حیث ملاک، با تساوی دو تکلیف متضاهم از حیث ملاک، فالمکلف و مخیرون، مخیر است بین امتثال این دو تکلیف، هر کدام رو خواست میتونه امتثال کنه. به حکم عقل همین تخییر هست، چون هر کدوم رو بخواید بر مکلف الزام کنید ترجیح بلا مرجه. وقتی ملاکن یکی باشه عقل میگه هر کدوم خواستی. لعن الاشتغال به کل واحد من المتزاهمن. اینجا هم ما میاییم با تخییر عقلی مشکل تزاهم رو علاج میکنیم. چطور؟ چون اشتغال و هر کدام از دو تکلیف متزاهم ینفی، نفی میکند موضوع الاخر. موضوع آخر چیه؟ عدم اشتغال به امتثال دیگری. پس اشتغال به هر کدام شرط دیگری را منتفی میکنه. و ازا ترک المکلف الواجبین المتزاهمین، اگر مکلف هر دو واجب متزاهم رو ترک کرد، معا با هم ترک کرد، استحق عقابه، مستحق دو عقابه. چرا؟ لفعلیت کل الوجوبین فی هذه الحاله، چون فعلی می شود هر دو وجوب در این حالت. این و ازا ترک المکلف راجع به هر دو حالته، همون جایی که یکی اهم است نسبت به دیگری و همون جایی که هر دو مساوی هست. خیلی خوب ببینید، خب تا اینجا خیلی قصه قشنگه، یکی از دو ملاک اهم باشه نسبت به دیگری، همه چیز ظاهرن رو فرم و رو قاعده است. منتها سؤال اصلی اینه، سؤال اصلی اینه که ما رو چه اساسی، بر چه پایه‌ای تشخیص بدیم یکی از دو ملاک در قیاس با دیگری اهمه، از حیث ملاک اهمه، یا اینکه همپایه دیگری است از حیث ملاک. این اهمیت یا تساوی رو از کجا بفهمیم نسبت به عالم ملاک؟ ما که راهی به ملاکات احکام نداریم. به همین جهت قصه به این سادگی ها و راحتی ها نیست، اینو تتبع در فضای شریعت لازم داره تا بشود بر اساس اون بفهم انسان که اهتمام مولا نسبت به کدام سنخ ملاکات بیشتر است در قیاس با سنخ دیگری از ملاکات. ببینید مثلا در حوزه شریعت، اونایی که با مذاق شارع آشنا هستند میدونند که تکالیفی که مربوط به حق و ناسه، جان، ارث و مال، در قیاس با تکالیفی که مربوط به حق الله از حیث ملاک نزد مولا اهم محسوب میشه. اهتمام مولا به اون دسته از تکالیف حق قناسی در قیاس با تکالیف حق اللهی بیشتره. این یکی از شاخصه هاییست که میشه بر اساسش اهمیت ملاک رو تعیین کرد. البته در کلمات اصولیون ما میشود شاخصه های دیگری برای ترجیح یک متزاهم نسبت به متزاهم دیگر یافت. مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف که لیدر بحث ترتب در میان اصولیون معاصر هست و او بود که در واقع این نظریه را از چنبره انتقادات امثال مرحوم آخوند نجات داد و احیا کرد و تدوین نمود. در تقریرات فوائد الاصولشون مرجحاتی رو ذکر میکنند در باب تزاحم، در باب تزاحم صفحه 321 از جلد 1 فوائد الاصول، جلد 1 321، المقام الثالث فی مرجحات باب تزاحم وهی امورون. اموریشون ذکر میکنه، سه تا امرشون بیان میکنه تحت عنوان مرجح باب تزاحم. البته این مرجحاتی که شون ذکر میکنه معتقد است که لزوماً به اهمیت ملاکی بر نمیگرده، یعنی هرچند که قانون باب تزاحم تقدیم اهم و ملاکن هست، اما خب خیلی وقتا هست که ما بر اساس معیارهای دیگری میایم یک متزاحم رو در قیاس با متزاحم دیگر ترجیح میدیم. مثلا ایشون فرماید که اگر دو تکلیفی با هم تزاحم کنن که یکی بدل شرعی اضطراری داشت، بدل شرعی اضطراری، اما دیگری نداشت، اینجاست که بلا شک اونی که بدل شرعی اضطراری ندارد مقدم میشه، باید جانب او رو گرفت. مثلا شما این مقدار آب دارید، از یه جهت نظر بسته اید که غسل کنید، از طرف دیگر این آب رو اگر بخواید غسل بکنید دیگر برای وضوء باقی نخواهد ماند، مجبورید برای نماز تیمم کنید. اینجاست که تزاحم پیش میاد بین تکلیف وفاء به نظر و تکلیف صلات با وضوء، چون صلات با وضو بدل شرعی اضطراری دارد. یعنی چی؟ تکلیف به صلات با تیمم. اینجاست که تکلیف به وفاء به نذر مقدم میشه و جانب اون رو گرفت در قیاس با این. یا مثلا اگه ما دو تکلیف داشته باشیم، یکی مشروط باشه به قدرت شرعیه و دیگری مشروط به قدرت شرعیه نباشه، بلکه صرفاً مشروط به قدرت عقلیه باشه، اینجاست که میگن اون تکلیف مشروط به قدرت عقلیه ترجیح دارد بر تکلیف مشروط به قدرت شرعیه. مثلا اگر وجوب حج تزاحم کرد با وجوب انفاق بر عیال، کسی دید که اگر به حج بره نمیتونه نفقه عیالش رو تأمین کنه، عیالش مثلا گرسنه میماند، خب وجوب حج منوط به استطاعته، یعنی در لسان شارع مقدس قدرت مأخوذه، مشروط به قدرت شرعی است، به همین جهت ترجیح با وجوب انفاق خواهد بود، این میشه مقدم. سومین ثمره‌ای که مصنف ذکر میکنه اینه که در تزاحم تقدیم یکی به معنای سقوط دیگری نیست، تقدیم اهم به معنای سقوط مهم نیست، و حال اینکه در تعارض تقدیم یکی به معنای سقوط دیگری است. اصلا ترتب آمده برای اینکه هر دو امر متزاحم رو، هر دو تکلیف متزاحم رو حفظ بکنه، نهایت این است که اونی که مهم است رو مقید کرده به عدم اشتغال به امتثال اونی که اهمه. هدف نظریه ترتب حفظ هر دو تکلیف متزاحمه، منتها به نحوی که یکی لااقل مترتب بر دیگری باشه، ترتبی باشه. در مثال ما اگر مثلا بین انقاض غریق و صلات مکلف نتونست جمع بکنه، بیایم انقض رو مقدم میکنیم از حیث اهمیت ملاکی بر صله، اما معناش این نیستش که امر به صلات یا به تعبیری صله ساقط بشه در حق مکلف، نهایت این است که وجوب صلات مترتب بر عدم اشتغال به امتثال انقضه. ثمره سوم هم به نوعی در طول همون ثمره اول هم تو اشاره کردم. وقتی شما پذیرفتید که تضاد ناشی از عجز مکلف در مقام امتثال موجب تعارض نیست، بلکه نهایت یکی از این دو امر مقید به عدم اشتغال به امتثال دیگری میشه و قصه در فضای تزاحم جمع میشه، نتیجه این میشود که با تقدیم امر اهم مهم ساقط نشه، محفوظ بماند، نهایت به نحو ترتبی. خب دلیل خاصی هم نمیخواد ترتبی بودن تکلیف مهم، همون دلیل تکلیف مهم به اضافه تقییدی که عقل برش تحمیل میکنه، تقییدی که عقل برش تحمیل میکنه که میشه همون قدرت بالمعنی الاعم یا به تعبیری عدم اشتغال به امتثال تکلیفی که از حس ملاک کم اهمیت تر نیست. همون دلیل اهم به اضافه این تقیید عقلی دست شما تکلیف ترتبی میدهد، یعنی باعث حفظ تکلیف مهم میشه در طول تکلیف اهم. در مثال ما مثلا سله، لازم است برای وجوب سله مشروط و عدم انقاض شما یه دلیل جدیدی دست و پا کنید، نه، همون سله کافیه، یا اقم الصلات کافیه به اضافه تقییدی که عقل برش تحمیل میکنه. عقل میگه وجوب صلات مشروط است به عدم اشتغال به امتثال تکلیف دیگری که از حیث ملاک کم اهمیت تر نیست. در بحث ما میشه عدم اشتغال به امتثال ازل نجاسه، این قید و عقل تحمیل میکنه بر وجوب صلات. پس اون دلیل شرعی دست در دست این تقیید عقلی دست شما وجوب ترتبی صلات رو میده. ببینید اگه فرض بگیریم تکلیف مهم ما یک وجوب عبادی بود، یک وجوب تعبدی، امر کرده بود به اتیان فعلی و قصد قربت شارع مقدس، مثل همین قصه صلاتی که بارها مثال زدیم، ترتبی ها هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون میگن به محض اینکه مکلف ترک انقاض کرد، امر به صلات در حق او فعلی میشه، پس اگر مشغول نماز شد به جای انقاض، نماز او صحیح هست. چرا؟ چون متعلق امر شارع مقدس است، نماز او مأمورون به هست و همین تعلق امر به صلات کفایت میکنه. اما اگر کسی منکر ترتب باشه، مثل مرحوم آخوند خراسانی، ایشون گیر میکنه این وسط. بر مبنای محقق خراسانی تصحیح مأمورون به عبادی مشکل، تصحیح صلات در مثال ما مشکله. چرا؟ چون صحت نماز قصد امتثال امر میخواد، قصد امتثال امر هم محتاج به امر، و حال این که طبق دیدگاه محقق خراسانی اصلا امری به صلات متزاحم با انقاض تعلق نیافته. ایشون میگه به محض اینکه امر نسبت به انقاض فعلی شد، دیگر امر به صلات ساقطه در حق مکلف، ساقطه، ایشون قائل به ترتب نیست. اینجاست که ازشون سوال میکنیم پس صلات رو اگر مکلف به جای انقاض اتیان کرد نباید صحیح باشه؟ جای اینکه بره غریق و نجات بده گوه الله اکبر مشغول نماز شد. چرا؟ چون این نماز او دیگر متعلق امر نیست تا به قصد امتثال امر رقم بخوره، شکل بیابد. لذا برامر مبنای محقق خراسانی که نظریه ترتب رو قبول ندارد، صلات فاقد امر محسوب میشه. از همین جهت تصحیح صلات مشکله، چون نفس فعلیت دو امر متزاحم از دید آخوند ممکن نبود، نفس فعلیت دو امر متزاحم. به همین جهت شما میگم به محض اینکه دو امر که از حس متعلق تضاد دارند، موضوعشون در حق مکلف فعلی باشد، اون مهمه به نفع اهم ساقط میشه، کمپلت پروندهش جمع میشه، دیگه اصلا وجود نداره. نتیجه این که مکلفی که انقض برش فعلی شده اصلا امر به صلات در حقش فعلی نیست. ممکنه کسی اینجا در دفاع از محقق خراسانی بیاد وسط، بگه آقا محقق خراسانی از طریق دیگری میتونه قصه رو حل کنه. در بحث تزاحم نهایت بنابر دیدگاه محقق خراسانی امر مهم که حسب فرض عبادی است ساقطه، اما ملاک موجود در متعلق این امر که ساقط نیست. نهایت وجوب صلات امر به صلات ساقطه، ملاک صلات که ساقط نیست. و همین که در فعلی مصلحت باشه می شود این فعل را به جهت مصلحتی که دارد قربتن الاشارع قربتن الالله اتیان کرد، اون قصد تقربی که منات و معیار صحت عبادات هست و متمشی نمود. خب حالا جواب چی میدید؟ مصنف میفرماید که شما از کجا میتونید کشف بکنید بقای ملاک را؟ تنها راهی که میشود ما به عالم ملاک پی ببریم این است که بر اساس فعلیت امر در موضعی به دلالت التزامی کشف از وجود مصلحت در اون موضع بکنیم. ما که راه مستقیم به عالم ملاک که نداریم، ما بر اساس دلالت التزامی امر است که به وجود ملاک در متعلق پی میبریم. خب اگر امری نسبت به موضعی ساقط بود، مثل صلاتی که متزاحم با انقاض و بنابر دیدگاه آخوند خراسانی امر نسبت به این صلات ساقط فعلی نیست، راهی دیگه برای کشف ملاک در این موضع ندارید. راهی برای کشف ملاک در این صلات مزاحم با انقاض نخواهید داشت، چون دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، تابع دلالت مطابقی است. هر جا دلالت مطابقی ساقط باشه دلالت التزامی هم به تبع ساقطه، و در بحث‌های قبلی گفتیم. به بیان دیگر امر شارع کشف اینی میکنه، کشف معلول از علت میکنه نسبت به وجود ملاک، چون امر معلول ملاک دیگه. هر جا امر بود شما کشف انی ملاک میکنید. خب اگر جای امر ساقط باشه چجور میخواد کشف ملاک کنید؟ وقتی دود نیست چجور میخواد بفهمید آتش هست؟ خیلی خوب. و منها سومین ثمره، ان تقدیم احد الواجبین، تقدیم یکی از دو واجب در حالات تزاحم به قانون متعلق به تقدیمه، به قانون اهمیت ملاکی، اهمیت ملاکی همون قانون باب تزاحم. لا یعنی سقوط الواجب الاخر رأسن، معناش نیست که اون واجب دیگر که مهمه از بیخ ساقط شده باشه، یعنی معناش سقوط وجوب صلات نیست. کما هیه، یعنی این سقوط علت این که مؤنث آورده به جهت تناسب با خبرش الحالتو خبر هی است، ولی زمینش به سقوط برمیگرده. همونطور که سقوط حالت در تقدیم یکی از دو متعارض بر دیگری است، در وقتی تعارض هست تقدیم یکی به معنای اسقاط دیگری است، ترجیح یکی به معنای رفع ید از دیگری است، معناش اساسا همینه. بل یبقا، این بل ترقی میکنه، از لا یعنی ترقی میکنه، لا یعنی سقوط الواجب الاخر، بل یبقا. یبقا چی؟ اون واجب آخر واجبن، منتها وجوبن، مفعول مطلق نوعی واجبن، وجوبن منوتن به عدم الاشتغال بالاهم. و هازا، هازا یعنی این وجوب منوط به عدم اشتغال به اهم، به عدم اشتغال به امتثال اهم. ما اون وجوبی است که نامیده می شود به وجوب ترتبی. خب اینو بارها گفتیم، وجوب ترتبی، وجوب مشروط. ولا یحتاج و اثبات و هذا الوجوب ترتبی الا دلیل خاص، دلیل خاصی نمیخواد، بلکه یکفی این اثبات را، ضمیر یکفی ضمیر مفعولی به اثبات برمیگرده. چی یکفی؟ نفس و دلیل العام، کفایت میکنه نفس دلیل عام به اضافه تقیید عقلی، اینم اضافه کنید بغلش، کفایت میکند اثبات وجوب ترتبی را. دلیل عام وجوب، دلیل عام که میگی یعنی همون عموم دلیل وجوب، به تعبیری عموم دلیل وجوب، اقیم الصلات، به اضافه تقییدی که عقل تحمیل میکنه بر دلیل وجوب. لأن مفادهو، چون مفاد دلیل عام کما عرفنا، همونطور که شناختیم، وجوب متعلقه، وجوب صلات، مشروطن عقلن به عدم الاشتغال به واجب مثل انقاض که لا یقل، کمتر نمی باشد از اون متعلق، ضمیر انها متعلق برمیگرده، اهمیتن، واجبی که کمتر از متعلق وجوب از حیث اهمیت ملاکی نیست، یعنی یا مساویه یا اهمه، کم نمیاره، یا مساویه با اون واجبه یا اهم از اون واجبه. ولی وجوب و ترتبی هو تعبیر آخر، این تعبیر دیگریست. از چی؟ از اون وجوب مشروط به عدم اشتغال به واجبی که لایقل و انها اهمیتن، ذالک رو بزنید وجوب متعلق و مخلفاتش، خط بالا. وجوب ترتبی عبارتون اخرای همون وجوب متعلق به شکل مشروط. بعد افتراز اهمیت المزاحم الاخر، بعد از این که فرض کنیم اهمیت اون واجب مزاحم دیگر، او تساوی، اینم اضافه کنید، بعد از فرض اهمیت مزاحم دیگر که میشه انقاص، یا لااقل تساوی اون مزاحم دیگر از حیث ملاک، و چه این اضافه که عرض میکنم روشنه دیگه. و به نتائج هذه الثمره، از نتائج این ثمره چیه؟ ان الصلاه اذا زاحمت، اگر نماز مزاحمت کند با انقاض غریق، انقاض غریقی که الواجب الاهم، اینا صفت انقاضند، خود انقاض هم مفعول زاحمت، اگر نماز مزاحمت کنه با انقاض غریقی که واجب اهمه و مشغول شود مکلف به نماز بدل از انقاض، صحت جواب ازایی بالاست، صحیح می شود نماز این مکلف علی متقدم. متقدم چی بود؟ من عدم سقوط الامر اقل اهمیتن، این از عبارت بالا استخراج کردم، متقدم من عدم سقوط الامر اقل اهمیتن، یا عدم سقوط الواجب الاخر، در تعبیر دیگه آیست اینم بود، چون در مثال شد انقاض دیگه، در مثال با شد انقاض. چرا؟ چون این صلات مأمورون به هاست، متعلق امر، نهایت به امر ترتبی. امر ترتبی چیه؟ و هو میخوره به امر ترتبی، خود به امر ترتبی متعلق مأمورون به هاست، و هو برمیگرده به امر ترتبی. امر ترتبی امر محقق فعلا است، یعنی امری است که فعلیت مییابد، تحقق بالفعل مییابد در حق کسی که لا یمارس، این لا یشتغل، مشغول نیست فعلا امتثال الاهم، مفعول لا یمارس، اشتغال به امتثال اهم نداره. وقتی که مشغول انقاض نشدی، امر به صلات در حقت فعلی میشه. و اما اذا اخذنا به وجهت نظر صاحب الکفایت رحمه الله، اما اگر به دیدگاه صاحب کفایه اخذ بکنیم، القائله صفت صاحب کفایه است، به اینکه دو امر به دو ضد جمع نمیشند، ولو علی وجه ترتب، فمن الصعب، دشوار است تصحیح نماز مذکور، این نماز بدل از انقاص، مبتدای مؤخره. لأن صحت این صلات فرع و ثبوت امرن بها، متفرع بر ثبوت امری به صلات. صلات عبادت، عبادت قصد امتثال امر میخواد، قصد امتثال امر وجود امر، ثبوت امر میخواد. اگه امر نباشه قصد امتثال چی میخوای بکنی؟ فرع و ثبوت امر به صلاح، ولو امر به صلاح، ولو علا وجه ترتب، بناءً علا وجه نظر المذکورت، بنابر دیدگاه ذکر شده، دیدگاه صاحب کفال. فا این قیل، اگه کسی بگه یک فی صحت صلات وفاؤها بالملاک، خود صاحب کفایی اصلا اینو گفته، این حرف صاحب کفایه رحمت الله علیه. امر چهارم از اموری که شون در مسئله زد بیان میکنه، صفحه 134 میگه و فیه انه یکفی مجرد و رجحان و المحبوبیت للمولا، همین که رجحان داشته باشه، محبوب نزد مولا باشه کافیه. کی یسح ان یتقرب به من، تا اینکه تقرب بکنه، کما لا یخفا. بعد بیگه و زدو بناءً علا عدم حرمت یکون و کذالک، فا این المزاحمت علا حاضا لا یوجب الا ارتفاع الامر المتعلق به. ایشون میگه که مزاحمت به این نحوی که ما ترسیم کردیم که برمیگرده به عالم امتثال، نهایت مسقط امر، مسقط ملاک نیست، مسقط امر. این حرف مرحوم آخونده. فا این قیل یکفی فی صحت صلات وفا و صلات بالملاک، این مصلحت، امر ساقط مصلحتش که نیفتاده. و این لم یکون هنا که امر، ولی اینکه امری هم به جهت تزاحمی که رخ داده است وجود نداره. کان الجواب، جواب اینه که ان الکاشف عن الملاک هو الامر، اونی که کاشف است به طریق الان، به طریق الان، کشف معلول از علت، از ملاک عبارت است از امر. فحیث لا امر، جایی که امر نیست، دلیلی بر وجود ملاک نیست. شما از کجا میخواید بفهمید صلات مزاحم انقاض واجد ملاکه اگر مدعی هستید امر به این صلات ساقطه؟ با به دلالت التزامی کشف میکنیم ملاک را، ما از امر به شی بالمطابقه وجوبش رو و بالالتزام مصلحتش رو کشف میکنیم. وقتی که وجوب امر ساقطه، پس دیگه راهی برای کشف ملاک نیست، چون دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. هر جا دلالت مطابقی منتفی شد، دلالت التزامی هم منتفی است. این هر جا امر دلالت بر وجوب صلات در موضعی نداشت، دلالت بر وجود مصلحت نماز در اون موضع هم نداره. البته اینجا حق با آقای آخوند ها، ببینید مرحوم آخوند در کلماتش به این نکته البته ملتفت بوده. ایشون میگه که مزاحمتی که ناشی از ضعف مکلف در مقام امتثال باعث نه. در مقام امتثال نهایت اتفاقی که رقم میزنه این است که باعث بشه امر بیفته نه ملاک. اینجا هم آخون به نظر میاد درست حرف میزنه، چون نهایت اینی که دیده ایشون امر به جهت این که در تزاحم با یک امر دیگه قرار گرفته، یک امر اهم قرار گرفته، فعلی نمیشه. این تزاحمی که ناشی از ضعف مکلف، ناشی از عجز مکلف، فقط مسقط امره، مسقط ملاک نیست، مسقط ملاک نیست. به همین جهت می شود جازمانه گفت در اینجا هر چند امر ساقطه، اما ملاک ثابته سر جاشه. حالا در وقت خودش باید به تفصیل راجع به این قضیه حرف بزنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.